18 دی 1403 فقه. خب درس قبلیمون که ضبط نشد، حالا تا این درس بحثمون در فقه گشایش اعتبار بود. گشایش اعتبار را موضوعاً برای دوستان تعریف کردیم، حکمش هم فل جمله خدمت شما عرض کردیم. داستان گشایش اعتبار این است که تو معاملات خارجی، معاملات بین المللی، بین دولت‌ها یا بین این مملکت و مملکت دیگه، ولو اشخاص معامله را انجام بدهند یا شرکت‌های خصوصی انجام بدهند، اون شرکتی که می‌خواد جنسش رو بفروشد مشتری خودش رو نمی‌شناسد، نمیدوند این مشتری کیست و چقدر اعتبار داره. یه درخواست براش رفت، ما اینقدر جنس از شما میخواییم، نمیدوند اصلا میتوند پول این جنس رو بدهد یا نمیتواند پول این جنس رو بدهد. دقت میکنید؟ لذا فروشنده تو تجارت بین المللی و تجارت های خارجی و تجارت های بزرگ، ببینید 7 میلیارد انسانند، این شرکت تولید کننده، کارخانه سازنده، دولت صادر کننده، از کجا می دوند این خریدار کیست و چقدر اعتبار دارد؟ آیا اصلا این خریدار وجود خارجی دارد یا این که این خریدار چیه؟ یه شخص توهمی است، یک جعلی، یه شخصیت جعلی است. اینا رو که نمیدوند که، توجه میکنی؟ لذا فروشنده نمیداند با کی دارد معامله میکنه. از اون طرف خریدارم همینجور، خریدار جنسی رو دارد رو کاتالوگ، رو مشخصات، روی پیش فاکتور داره خریداری میکند. نمیدوند آیا این جنسی که به او تحویل میدهند دارای این خصوصیات که تو پیش فاکتور یا کاتالوگش نوشته است هست یا نیست. خب شما همین الان جنس رو میخرید از بفرمایید تولید کننده داخلی، از فردی که 30 ساله دارین باش معامله می کنید. خب یه فرش بر می دارید، میگید آقا این فرش چیه؟ میگید این کلکو ابریشمه. میگید خیلی خوب، 30 ساله چون دارید باش معامله می کنید بهش چی دارید؟ اعتماد دارید دیگه. میدونید بعد 30 سال که شما مشتریشید داری از او جنس ور میداری، او به شما دروغ نمیگه. یه فرش هم به شما میگه آه این فرش حرومه، زور از کسی چیزی نگیر. عجب
این حسن حرومه حلال فرش
مثل اون لوره نکن که ننش گفته بود ننه یه کفن برا من بیار، اما صاحبش بگه من راضی هم. آه یه کفن دزدیده بود، بعد صاحبشو میزد میگفت بگو راضی هم.
حلالش بلند شد.
همون دیگه. بعد خب ببینید اگر مشتری 30 سال است، خب میگه این الان ابریشم نیست، یه چیزایی تازه آمده به جای ابریشم، میگه این ابریشم نیست، مثلا شبه ابریشم است، ابریشم مصنوعی، و کل کم نیست، اینا پشم نیست، اینا مرینوس است، نمیدونم اونم مثلا الیاف مصنوعی مثل پشم. خب این فرش ممکن است حتی فرش دوم زیبایی و جذابیتش، رنگ و آبش از فرش اول بهتر باشد، یعنی تا چشم یکی میبیند جذبش میکنه، چون مصنوعیه ممکنه اولا جذابتر باشد، اما به محض اینکه جلوتر بیاد و فرش شناس باشد میفهمد که چیست. خب شما وقتی 30 سال با یه نفر معامله دارید و داد و ستد دارید، خیلی خوب، 30 سال که با او داد و ستد دارید به هم اطمینان دارید، هم شما به او اطمینان دارید هم او به شما. اما تو تجارت‌های بزرگ بین المللی خارجی آدم ها هم دیگه رو که نمیشناسن، که یه درخواست براش آمده است، چه میدوند این درخواست رو کی داده، خریدارش کیه، هاکذا خریدار نمیدوند فروشنده چه مالی میخواد بهش تحویل بده. اینقدر حق بازی و پدر سوختگی تو دنیا زیاده که الان یه پیش فاکتور یه کاتالوگ داده است، این جنس من 30 تا خاصیت داره، 30 تا ویژگی دارد. خب این 30 تا ویژگی وقتی جنس به دستش میرسد چی؟ هیچ کدوم اینا رو ندارد. توجه میفرمایید؟ با دنیا اینجوریست، لذا خریدارم نمیدوند این جنس این خصوصیاتیه که بهش دادن دارد یا ندارد. چون اینا به هم شناخت ندارن، به اعتماد به هم ندارن، یکی اون ور دنیاست یکی این ور دنیا، لذا آمده اند چی برای خودشون گذاشتن؟ از بانک به عنوان واسطه استفاده میکنه. توجه میکنی؟ میاد وارد کننده، مثلا وارد کننده ای تو مملکت ما که دارد یه جنسی را از یه مملکت دیگری وارد میکنه، او مشخصات جنس رو میدهد به بانک، میگه من جنسی رو میخوام وارد کنم با این مشخصات، با این پیش فاکتور که خود کارخانه تولید کننده داده، که این خصوصیات این کیفیات را میگه جنس دارد. توجه میکنی؟ به سب کن یخت به دیروز دیروز گفتم امروزم میگم صبر کن تا هم مطلب روشن بشه هم اضافش رو بگم. خب شما نمیذاری که آه به خب تکون نخور شما آقا، فقهش میگه چه ربطی به فقه دارن، اون پشت سرید و ولش کن، اون ولنگ خیلی میزنن. میدونم از کی کجا دارد میان، طرفم رو میشناسم کیه، پس چیه؟ اون خیلی بله تقلا میکنن، نمیگذارد کار انجام بشه. شما دقت کن آقا، مسائل مستحدثه، کشایش السی، اعتبار، روایت برات بخونم. خیلی خوب، ما فعلا مسائل مستحدثه رو میگی، منتظر است امام صادق فرموده باشن یا ایها الذین آمنوا افتحوا السی ولا تفتحوا غیر السی. بله خب واضحه که اینا مسائل مستحدثه است، اینا نیست تو روایات. مخمختی نیست من روایت برات بخونم، خب از کجا بخونم؟ موضوع اصلا جدیده. این مثل داستان بله چی؟ مثل داستان فلسفه و عرفان است و روایاتی که در ذم فلسفه و عرفان یاد می کنن. آقا اصلا در اون عصر چیزی به اسم فلسفه نبوده است، چیزی به نام عرفان در عصر ائمه بله صوفیه بوده اند. رد صوفیه ما در روایات داریم اما رد عرفان نداریم، رد فلسفه نداریم. روایاتی که در رد فلسفه و عرفان زیاد میشد روایات جعله. چرا؟ چون اصلا وقت موضوعش نبوده است. مثل این است که کسی بگه امام صادق فرموده اند لا تزربو واکسن کوید چی؟ کوید 19 را واکسنش را نزنیم. و لذا مثلا میگویند که آقا لذا اینی که در رد فلسفه و عرفان روایت جعل کرده اند و پشتش میگن و یمیلون الا شرب چی؟ الا شرب توتونه و تنباک. توجه میکنید؟ این مثل این روزخون است که رو منبر گفته بود چی؟ گفته بود که امام حسین بعد اینکه همه شهید شدند و خودشون هم یه بار رفتن میدان و برگشتن آمدن، گفتن خواهرم زینبم عزیزم دلم گرفت و خسته شدم، یه قلیون چاک کن بیار بکشیم با هم دیگه دو به دو. خب وقت میگفت روزخونه گفته بود عقیله فرمودن برادر قربانت بشم، بله ما قلیون نه قلیون اعلا داریم، قلیون عینکی ناصرالدین شاهی داریم، نمیدونم بفرمایید زغال فلان داریم، تنباکو حکوم اصفهانم داریم، همه چی برای درست کردن قلیون داریم، برادر آب نداریم که برات قلیون درست. میگفت اینو گفت و خلقم های های گریه میکرد که برادر آب نداریم. خب آخه قلیون تاریخش به 200 سال 300 سال بیشتر بر نمی گردن. آخه 1200 سال 1400 سال پیش زمان امام حسین قلیون نبود است. خب چجوری چیزی را که جزء مسائل مستحدث است از من میخواد براش روایت بخونم؟ خب چجوری روایت بخونم؟ خب نیست، ما باید او رو تطبیق بدیم به قواعد کلی، باید تفریع فروع بر اصول بکنیم. توجه کردیم؟ الان داریم میگیم آقا این گشایش اعتبار یک امر ضروری در تجارت بین المللی است و اون چه که به درد توی شهر زایی میخورد این است که ضرورتش من طرفین است. توجه میکنی؟ یعنی هم از طرف خریدار ضرورت دارد این گشایش اعتبار، هم از طرف چی؟ فروشنده. من طرفین گشایش اعتبار ضروری است به حیث که در پایان عملیات به نفع هر دوتا طرفه، هم به نفع خریداره به خاطر اینکه جنسی رو که خریده است مطابق با اون مواصفات، خصوصیات، ویژگی‌ها، صفات، کیفیاتی که بهش فروخته شده طبق چی؟ طبق پیش فاکتورش، طبق بفرمایید که پروتکلش، طبق نمیدونم اون برگه‌ای که بهش دادن خصوصیات جنس ما این است، هم کمش هم کیفش باید مطابقت کند با اون پیش فاکتور. توجه کردی؟ و بانک اینو براش بررسی میکند و بهش خبر میده. اون طرف فروشنده هم بعد پس ببینید این طرف خریدار میدوند جنسی را که واقعا بهش فروخته اند باید تحویل بدن. از حیث کمیت نمیشد تفاوت داشته باشد، از حیث کیف نمیشد تفاوت داشته باشد، کم و کیفش باید همون چیزی باشد که بهش فروخته اند. سلف نیست، خریده جنس به محضی که برسه پولشو میده، سلفی تو کار نیست. خب از اون طرفم کی؟ از اون طرفم فروشنده میدوند وقتی که جنس را داد و به دست مشتری رسید، همون جنسی که خصوصیاتش رو گفته بود است و اینا، تحویل مشتری که شد پول براش واریز میشه. دقت کردید؟ دیگه این لازم نیست دنبال پولش تو این مملکت و تو این مملکت تو دادگاه ها و اینا برد دنبال پولش. تا جنس رسید بررسی میکنن مطابق پیش فاکتورا بود، چه میخ تایید میشد؟ به محض این که تایید شد، بانکی که گشایش اعتبار کرده است پول این، چرا پول این فروشنده را به حسابش واریز میکند. بنابراین گشایش اعتبار یه ضرورت است در تجارت بین المللی و اشخاص تاجرای بین المللی آمده اند بانک ها را واسطه این کار کرده اند. یعنی بانک اینجا یه نقش دلالی ایفا میکند، واسطه میشد بین خریدار و بین فروشنده، که اولا خریدار جنسش را مطابق آنچه که خرید است تحویل بگیرد، ثانیا فروشنده وقتی که جنسش را به تحویل مشتریش داد، اونم به چی برسد؟ به پولش برسد. پس بنابراین این ضرورت گشایش اعتبار اسنادی است. خیلی خوب، حالا که این ضرورت واضح شد، این گشایش اعتبار چند قسمه، اقسام متعددی دارد. 10 قسمشا من برای شما میگذارم تو گروه، یه PDF میگذارم تو گروه، 10 قسمش رو اونجا مطابق خود قانون تجارت 10 قسمش کرد. من اون 10 قسم را میذارم تو گروه که اتفاقا آقای وکیلم برا من فرستاده بودن. اون 10 قسم را آقایون خودشون مطالعه کنن، من اینا رو نمیگم چون اینا دیگه به قول فاضل معاصر تبیین موضوع کاری ندارد به فقه. اونی که ما فعلا خدمت شما عرض میکنیم از اقسام گشایش اعتبار، ما اقسام کلیش رو خدمت شما میگیم. یک قسمش گشایش اعتبار غیر قابل فسخ، یعنی اعتبار را تاجر داخلی، شخصی که تو مملکته، میرد باز میکند اسناد و مدارک جنسی رو که میخواد وارد کنه میدهد، میگه این جنس وقتی رسید بانک شما خودت پوله، چرا پول فروشنده رو به حسابش واریز کن. غیر قابل فسخ است، یعنی این آقا اعتبار را باز میکند ولی نمیتوند به بانک بگه ببندش. متوجه شدی؟ قابل فسخ نیست، یعنی خود باز کننده نمیتواند دستور توقف صادر کنه، دیگه میرد رو اتوماتیک وار، مثل این بله نامردایی که میگن مکانیسم ماشه. مکانیسم ماشه یعنی اتوماتیک وار، وقتی رفتید رو مکانیسم ماشه اتوماتیکوار تحریم ها چه میشه؟ بر میگردد برای شما. خب داستان گشایش اعتبار غیر قابل فسخ، یعنی وقتی که مشتری اعتبار رو باز کرد واکردنش با اونه، ولی بسته دیگه نمیشد مگه کار به تمام بشد. دقت میکنید؟ یعنی وسط کار خود باز کننده نمیتواند درخواست کند آقا این اعتبار ما رو مسدودش کن. ببینید؟ شما میری تو بانک حساب باز میکنی، درسته؟ خب حسابتو میتونی بعد بری ببندی؟ با همونجور که وا کردی میری پیش بانک میگه آقا این حساب منو ببند، تا حسابم هر چی هست بهم چیکار کن بده. بانک نمیتوند بگه نه نمیبندم برات، طبق دستور شما خودت باز کننده حسابی، خودتم حسابت رو میبندی. ولی در این قسم گشایش اعتبار، این گشایش اعتبار غیر قابل فسخه، یعنی باز کننده اعتبار اعتبار رو باز میکند. این اعتبار مثل یه بیعه. چجوری بیع غیر قابل فسخ است؟ خب این گشایش اعتبارم قابل فسخ نیست، یه میکانیسمی شروع میشه، دیگه باید جنس بیاد، مدارک جنس برد بانک تایید بشه، مدارک که رفت بانک تایید شد، جنس به دست خریدار که رسید، پول چه میشه؟ حواله میشه برای فروشنده جنس. و در این ارسال پول که حواله شد دیگه این گشایش اعتبار تمام میشه. تمام میشد یعنی موضوعش دیگه منتفی شد. دقت کردی؟ وسط کار خود گشایش دهنده اعتبار نمیتوند جلوشو بگیرد، قابل فسخ نیست. در مقابل یک گشایش اعتباری داریم که این گشایش اعتبار قابل چیه؟ قابل فسخ است. یعنی بهش میگد به بانک این اعتبار رو برای من باز کن، این کارا رو برای من انجام میدی، اما هر جاییم به دستور چه دادم؟ دستور فسخ دادم و توقف، باید توقف کنی. بانک دیگه، بانک گفت نوکر کیه؟ نوکر مشتریست، طبق دستور مشتری باید عمل کنه. به این میگن گشایش اعتبار قابل فسخ. خب میگه یه وقت میگه تا جنس به دستش رسید میگه اعتبار رو ببند تمام. خب این کی ممکنه؟ وقتی که گشایش اعتبار گشایش اعتبار قابل فسخ باشه. و میدونید بانک وقتی او شرکت صادر کننده یا اون فروشنده جنس ازش میپرسد آیا گشایش اعتبار تو بانک شما بابت این جنس شده است یا نه، باید تفصیلا جواب بده. میگه بله گشایش اعتبار غیر قابل فسخ شده است، یعنی اگه جنس برسد پول حتما به دست تو میرسد. یه بار دیگه می نویسد بله گشایش اعتبار قابل فسخ شده است، یعنی اعتبار باز کرده، ولی هر وقت بخواد خود باز کننده اعتبار می تواند جلوی این اعتبار را بگیرد و اعتبار را ببندد. گوش، این هم یه شکلش. خب اون وقت اونایی که معامله دارن میکنن با این آقا، اگه طرفشون رو نمیشناسند با گشایش اعتبار قابل فسخ معامله نمیکنن. چرا؟ چون نمیشناسنش. اما اگر یکیست که 30 سال مشتریشونه، همش داره ازشون جنس ور می دارد، تعجب می کنید، می شناسندش، خب برای او اعتبار قائلند، لذا گشایش اعتبارش حتی اگر قابل فسخ هم باشد باش معامله میکنن. چرا؟ چون بهش اعتماد دارن، چون پیششون اعتبار دارن. پس نگو چه فایده، فایده دارد، دقت میکنید. ولی باید شما بله اگه نمیشناسی اعتماد نمیکنی، ولی اگر بشناسی طرفت را که آدم معتبری است و گشایش اعتبار قابل فسخ کرده ولی فسخش نمی کند. چرا؟ چون اعتبار دارد پیششون، حاضری باش معامله کن. لذا این همینجا الان شد دو قسم گشایش اعتبار. گشایش اعتباری که قابل فسخ نیست، یعنی خود باز کننده اعتبار دیگه نمیتوند جلوشه بگیرد، این دیگه یه میکانیسمیست که باز شده و این شیوه و این روش میرد تا تموم بشه. دقت کردی؟ دیگه کسی نمیتواند جلوش رو بگیرد. یه قسم دیگه گشایش اعتباریست که خود کسی که گشایش کرده و درخواست گشایش رو داده است میگه هر وقت خودم خواستم چی بسته بشد این گشایش اعتبار، باید بسته بشد. بانک دیگه، بانک طبق قرارداد عمل میکنه. این گشایش اعتبار قابل فسخ میخواد، همونو بهش میده که هر وقت خواست فسخش کن. او دیگری گشایش اعتبار غیر قابل فسخ میخواد، به اون غیر قابل فسخشو میدن و اینا با هم چت پیدا میکنن، با هم تفاوت داره، ولی تفاوتش همین قابل فسخ بودن و عدم قابل فسخ بودن است. خب این تا حالا دو قسمش، دقت کردید؟ پس شد یک السیه غیر قابل فسخ، یعنی دیگه هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره، اتوماتیک میره تا آخر کار. برای اینکه یادت نره غیر قابل فسخش مثل چه بود؟ آخه میکانیسم ماشرم اینا نمیدونن چی چیه، باید یه مثال دیگه بزنه. مثل اون داستان ضعیف است که صیغه کسی شده بود، بعد که طرف مشغول بود گفت بهش که چی؟ گفت زود باش حالا شوهرم میاد. کی اینا به طرف گفت؟ وقتی که اون مشغول بود. وقتی اونم همین جور که مشغول بود میگفت ای چرا زودتر نگفتی؟ چرا زودتر نگفتی؟ حواست اون هست؟ دیگه این غیر قابل فسخ. اونجا در اون شرایط دیگه قابل فسخ نیست، دقت میکنی؟ اما اگر به اون مرحله نرسیده است، خب چرا حسابش جداست. این دو قسم گشایش اعتبار. قسم سوم، قسم سوم این است که گشاینده اعتبار به بانک میگد که وقتی که اجناس به دست شما رسید، ولو جنس آمد، تمام مدارکش و اینام پیش شمای بانک آمد، تا من خریدار تایید نکردم بانک تو حق پرداخت پول را نداری. یعنی میگه جنس بیاد آمده تو گمرک، مشخصات تایید شده، کیفیت همون کیفیته، کمیت همون کمیت هست، همه چی همون است. الان بانک باید چی کنه؟ باید پرداخت کند پول فروشنده را، باید بدد. یه قید گذاشته میگه تا من خریدار تایید نکردم توی بانک حق پرداخت ندار. لذا همه مدارک که تایید میشد بانک بازم حق نداره پول رو واریز کند به حساب فروشنده. تایید کیو میخواد؟ تایید خریدار رو میخواد. باید خریدار، یعنی برگه آخر میشد امضای چی؟ خریدار. یعنی خریدار باید برگه ای رو به بانک با امضای خودش برسد بفرستد که پول فروشنده را بده. همه مدارکم که کامل باشد بانک نمیتوند پرداخت کنه، چون تو قرارداد ذکر شده است تایید خریدار آخرین برگه است. تا من خریدار تایید نکردم، توی بانک حق نداری پول رو واریز کنی. خب خیلی خوب، تو اینم به همین نحو اعتبار داره، چون اینا همه قرارداد دیگه، قرارداد با شروطش منعقد میشه، اینم همین جوره. لذا تو این قسمم باز برای فروشنده می نویسد بانک، وقتی بهش میگه گشایش اعتبار شده، میگه بله گشایش اعتبار شده است و آخرین شرط این بله منوط به تایید خریداره. تا خریدار تایید نکرده پول تو پیش منه، پیش من بانکه، ولی تا خریدار تایید نکند امضا نکند من بانک حق واریزی ندارم. این با اون اولی فرقش این بود، اونجا اولی دیگه تایید خریدار رو نداشت، مدارک که تکمیل میشد بانک ارسال میکرد، اینجا مدارک تکمیل شده، جنس رسیده است، همه چی مشخصات کامله، وزنش، کیفش، همه چی 100% کامل، ولی بانک نمیتوند واریز کنه. چرا؟ چون گشاینده اعتبار شرط کرده تا من تایید نکرده ام بانک تو حق نداری واریز کنی. یعنی این اوتوماتیک را از بانک چه کرده؟ گرفته است. نمیگذارد بانک با رسیدن مدارک اوتوماتیک وار واریز کنه، میگه نه، آخرین برگه همه چی که تکمیل شد تاییدیه من خریداره، من تایید میکنم، امضا میکنم، توی بانک چه میکنی؟ واریز میکنی. دقت کردی؟ اینم یه قسمه. یه قسم دیگه هم داریم آقا، که این قسم چهارم را که میخوام امروز خدمت شما بگم، این را فیما سبقم گفتیم، تکرار، حالا مشکلی ندارد. الدرس چی؟ حرفون و تکرارو الفون. یه قسم از گشایش اعتبار، گشایش اعتبار بازاریابی است، یعنی اصلا خریداری وجود ندارد، تولید کننده میاد برای بانک های دنیا یا اون بانک هایی که باش رابطه دارن جنسی را که تولید کرده کم و کیفش را عرضه می کند که من یه جنسی دارم با این خصوصیات، اگه به درد کسی می خورد ما بهش می فروشیم. خب بانک، احسن، بانک این کاتالوگ را، این پیش فاکتور را، این مشخصات را میفرستد برای اون شرکتایی که تو این رابطه این جنس کار میکنه، یعنی اطلاع رسانی میکنه، بانک به عنوان واسطه اطلاع رسانی میکند به این شرکت ها که آقا یه همچی جنسی تولید شده، اگر به درد دون میخورد بیان سفارش بدی. اونا جنس را، مشخصاتش را میبینن، اگه به دردشون خورد میرن سراغ بانک برای گشایش اعتبار. پس اینجا بانک دقیقا نقش یه چی را دارد بازی میکنه؟ یه بازاریاب، یه دلال، دقیقا داره نقش یه دلال، یعنی تولید کننده بهش میگه آقا ما مثل دلال کف بازار، مغازه‌دار بازار، وارد کننده بازار به دلاله میگن آقا ما از این جنس این مقدار داریم، اگه میتونی برامون بفروشی بفروش، این قدم به شما چی میدی؟ دلالی میدی. توجه میکنی؟ خب دلال کف بازار را میفته میگه این جنس رو نمیخوای؟ این جنس رو داره فلانی ها، اگه میخوای برات بگم بفرسه برات بخرم. خیلی خوب، اینه دلال. بانک اینجا نقش دلالی، واسطه گری، حالا امروز اسمشو میذارن بازاریابی. خب تولید کننده برای بانک مشخصات جنسشو میدهد، میگه بانک تو خودت ببین تو شرکتایی که با تو کار میکنن کی این جنسو میخواد، و اونم میفرستد برای شرکتا و نتیجه رو اعلام، مثلا دو تا مشتری آمدن، سه تا مشتری آمدن، خب سه تا مشتری هر مقدار جنس خریدن توسط این بانک از اون کی؟ از اون تولید کننده. بانک این وسط چیشو میگیرد؟ دلالیشو میگیرد، بازاریابیشو میگیرد. هیچ اشکالی هم چی؟ ندارد، مثل دلال کف بازار. توجه میکنیم؟ بله. ما رفته بودیم یه معامله ای را انجام بدیم، بعد به یه آقایی گفتیم دنبال ما بیا، دیدیم گفت چشم. پا کار که رفتیم دیدیم به جای اون یه آقا سه نفر دنبال ما را افتاده، گفتیم نا چه آدم های خوبی هم اومدن سر ما چی نرد؟ کلا نرد تو این معامله؟ به به ببین هنوز مردمان خوبه هستن. توجه میکنه؟ خیلی خوب، معامله که انجام شد سر ما هم چی؟ کلا رفت تا کجا؟ تا نافمون، به جای این که کلا برن. اون که هیچ، بعد همون که ما کاغذ رو امضا کردیم دیدیم اینا همشون بلند شدن رفتن اون پشت، و بعد یکی از خداشون آمد دیدیم همشون رفتن سر خیر فروشنده رو گرفتن که یالا آقا رو ما آوردیم اینجا دلالی ما رو بده. حواستون هست؟ لذا بله، هر ما یکی رو گفته بودیم دنبالمون بیاد، همون یکی هم دلالیشو رفته بود درخواست کرده بود، اون دوتای دیگه هم که خودشون را افتاده بودن اونام درخواست چه داشتن؟ درخواست دلالی داشتن، که یارو فروشنده گفته بود وایسا بینم ما چند نفر رو باید اینجا دلالی بینم؟ یکی، دوتا، سه‌تا، آخه چند تا دلالی معامله دارن که من باید دلالی بدم؟ حواستون هست؟ یعنی اینا دلالیشون هم از اون فروشنده گرفتن، منتها روشون نمیشد به من بگن دلالی بده دیگه، چون ما اولا ستا رو نگفته بودیم بیا، یکی رو گفته بودیم، ثانیا بله دیگه تا بیخش بله
دلالی قلبی هم گرفتن.
علا ایه حال، ببینید به این میگن بازاریاب. اینم یه گشایش اعتماد. حالا مهم چیست آقا؟ مهم این است که ما ببینیم بانک در مقابل این کاری که انجام میدهد آیا میتواند پولی رو درخواست کند؟ خب در مقابل این عملی که انجام میدهد آیا از گشاینده اعتبار میتوند بگد این اعتبار رو من برای تو باز میکنم، این کارایی رو که از من خواستی برات انجام میدهم در مقابل این مبلغ پول؟ حالا یا اجرت را به طور خاص معین کند یا درصد، یعنی مبلغ نگذره بگه معامله شما هرچی بود یه درصد، نیم درصد، بله کمتر نیم، هرچه توافق کردن اینقدرش مال من. توجه می فرمایید؟ میتوند بانک در مقابل این گشایش اعتبار درخواست وجهی رو بکند؟ میگیم بله. چرا نمیتواند درخواست وجه بکند؟ چون یه کاری است که داره بانک انجام میده، و وقتی که داره کاری رو انجام میده، فعلی رو انجام میده، خدمتی رو انجام میده، در مقابل این فعلش و خدمتش میتواند اجرت دریافت کنه. و عمده این فعل چیست؟ این است که وارد کننده و صادر کننده هر دو، ببینید، وارد کننده و صادر کننده هر دو با اطمینان خاطر کار خودشون را انجام بدن. یعنی هم وارد کننده میداند جنس همونیست که مشخصاتش بهش دادن و به همون کم و کیف به دستش میرسد، صادر کنندم از اون طرف میداند وقتی جنسشو تحویل داد به پولش میرسه. بنابراین یک اعتماد دو طرفی بین صادر کننده و وارد کننده توسط بانک ایجاد شده است و این اعتماد سبب معامله است. اگه این اعتماد نباشد، این معامله با اینکه معامله بزرگی است واقع نمیشد. و بانک این اعتماد سازی رو کرده است. وقتی بانک این اعتماد سازی رو بین دو طرف معامله کرده است، بابت این اعتماد سازی خودش میتواند درخواست اجرت کنه. یعنی نه تنها درخواست اجرت میتواند بکند از گشاینده اعتبار، دقت میکنی؟ که آمده و اعتبار رو باز کرده، حتی از اون فروشنده و صادر کنندن میتوند بگن اینقدر ما برای شما این کار انجام دادیم، جنس که رسید ما پول شما رو واریز میکنیم، اینقدر باید به ما بدید، این درصد، ایکس درصد، این درصد یا این مبلغ به ما بدید. یعنی حتی میتواند از کی؟ از فروشنده، از صادر کنندم که داره جنس رو صادر میکند، حتی میتوند از اونم بگیرد. منتها اینا باید طبق چه باشد؟ قرار داد. چطور بعد فروش نمیتواند درخواست کند؟ قبلش میگد آقای فروشنده، ما پول شما را تحویل میدیم منوط به این که شما بپذیرید نیم درصد، بله کمتر از نیم درصد، طبق قرارداد از پول شما اجرت بانک ما باشد. توجه میکنید؟ یعنی حتی من طرفین میتوند اجرت بگیرد. چرا؟ چون کار برای کیه؟ برای دو طرفه. دو طرف منتفع میشن تو این کار، دقت کردید؟ این دلال دیگه، دلاله چجوری دلالی میگیرد؟ یه مقدار از خریدار میگیرد، یه مقدار از کی؟ از فروشنده. دلالا همین کارو میکنن دیگه، درسته؟ چقدر میگیرن؟
نیم درصد
که تقسیم بر دو میشن. یه درصد، نیم درصد از خریدار، نیم درصد از فروشنده. منتها یه سقفی هم داره. بله. خب ببینید چجوری دلاله از دو طرف دلالیشو میگیرن؟ و عرف بازار هم میگن درسته، بهشم میدن طبق خود همون عرف بازار، دقت میفهم؟ چرا؟ خب سخت توافق دیگه، بر این گشایش اعتبار طبق توافق. و طبق توافق ببینید، تا حالا به شما اینو گفتی که بانک از گشایشگر اعتبار، از گشاینده اعتبار اجرت میگیرد، الان داریم میگیم حتی میتواند از طرف مقابلم بگیرد. چرا؟ چون برای هر دو طرف داره کار میکنه. درست مثل دلاله. دلاله وقتی که خانه شما رو میفروشد، خونه شما رو فروخته، شما رو به چی رسانده؟ شما رو به پول رسانده که پول احتیاج داشته. اون آقا رو هم به خونه رسانده، چون اون آقا هم خونه میخواست. پس هم به نفع شما کار کرده که میخواست خونه تو بفروشی، پول میخواست، هم به نفع او کار کرده که خونه میخواست. لذا از دوتای دون دلالی میگه، چون میگه من برای دوتای شما کار کردم. بانک جای نمیخواد آب زیرش بره. بانک میگه اعتبار رو خودت فسخ کردی، به من کاری ندارم. من چیا میخوام؟ من اجرتمو میگیرم. نه نه دیگه آقای وکیل دلال محترم محبت هستن. خب شما اجرت بهشون دادی برات یه مورد بیارن، آقای وکیل دلالیشون رو گرفتن، موردش هم برای شما آوردن. آقا همون وقت که شما میخواستی مشغول بشی تلفنت زنگ زد، یه خبری به دادن که دیگه بعد از اون خبر هرچه بله دیگه هیچ حرکتی برکتی هیچی. خب اون وقت الان شما به آقای وکیل بگی چی؟ به آقای وکیل بگی این دلالی فایده نداشت. خب شما نتونستی خودت کاری بکنی، او کارشو انجام داده، دلالیش هم گرفته. توجه کردی؟ کسی هم که برا خودش اختیار فسخ میذاره و میاد و فسخ میکند، خب خودش برا خودش اختیار گذاشت.
اینه که ایجاد اطمینان برا طرف مقابل باید
بله.
ایجاد اعتماد برا
بله. عمده گشایش اعتبار اعتماد سازی.
خاصی که حق فسخ وجود داشته بودن از اولین ایجاد اعتماد وجود
نداشته. عرض کردم اینا کسی قبول میکنن؟ فروشنده ای قبول میکنن؟ ببینید چون بانک میگه ما این گشایش اعتبار شده از غیر قابل فسخ، وقت فروشنده میتونه اوتوماتیک وار انجام ده. یه وقت میگه این گشایش اعتبار شده از با اختیار فسخ، یعنی گشاینده اختیار فسخ داره. اینا به اطلاع فروشنده میرسونه. حالا فروشنده همین گشایش اعتبار را قبول میکنه. اگه قبول کرد از دو حال خارج نیست، یا این است که خریدار رو بهش اطمینان دارد، خب یعنی میدوند 30 سال باش کار میکند آدم درستیست، لذا همین گشایش اعتبار قابل فسخش هم قبول میکن. یا این است بله چرا عجب بانک گشایشش کرد، گشایش اعتبارش کرد. خب اجازه یا این که فروشنده در شرایطی است که دیگه چاره ای ندارد. دقت میکنید؟ نه آه فروشنده بعضی وقتا به جایی میرسد. ببین مثل دختر شماست، دختر یه وقت خواستگار خیلی دارد، خیلی خوب، از بین خواستگارا یکی را قدرت انتخاب دارد، یه وقت هیچ کی نمیاد تا یک آدم چی؟ مثل این خب میاد. خب وقت دیگه هیچ کی نمیاد، یه خواستگار بیشتر نیست، دیگه قدرت انتخاب نیست که. دقت میکنید؟ یه وقت فروشنده در این شرایط قرار میگیرن، یه وقت شما خونهی که میخوایی بفروشید 10 تا مشتری پاشن، خب نگاه میکنی هر کدوم بهتر خریدن به اون میدی، اما یه وقت هیچ که نیست، مشتری نداری، یه دونه آمده است اینم پول ندارد، حواستون هست؟ ولی شما مجبوری به همین یکی بدی دیگه، چون مشتری نداری. یه وقت فروشنده در وضعیتی قرار گرفته که چاره ای ندارد. خب دولت عراق رفت زیر بند 7 سازمان ملل متحد زمان صدام، یعنی دولت عراق حق فروش نفت نداشت در زمان صدام، مگر اینکه این پول نفت برد چی؟ تو سازمان ملل، سازمان ملل اجازه بدهد بابت این پول برای عراق فقط چی برد؟ غذا و دارو، کالاهای اساسی، غذا و دارو، هیچ چی دیگه. دقت کردی؟ رفته بود بند 7، دولت عراق یه مختصری نفت میفروخت، پولش میرفت اونجا، دیگه نمی آمد تو بانک عراق، پولش میرفت اونجا، اونا بهش بله غذا میدادن، آرد گندم و نمیدونم برنج و چیا اینا بهش میدادن و دارو بهش میدادن، مواد دارویی، تمام شد. توجه کردید؟ خب میتونست عراق این کار رو نکند؟ مجبور بود دیگه، مجبور بود این نفت رو بدهد، چون غذا میخواست، دارو میخواست، نمیشد که مردم بمیرن از گرسنگی. توجه میکنید؟ مجبور بود. یه وقت فروشنده مجبوره، چاره ای دیگه نه.
وقتی که چیزی باشه، منافع این دو طرف تقاضای ارزی کرده باشه، اما اگه من فقط خریدار تقاضای ارزی کرده باشم، یه مشتری که نمیتونه
اصلا تشرا
ها
طرفه
باشه،
علایحال گرفتن، ببینید اونی که متداول الان گرفتن اجرت است از کی؟ نه، قد از گشاینده اعتماد، باز کننده، از باز کننده الان متعارفه، ولی ما داریم از اینم میریم جلوتر به نفع بانکای بی پدر و مادر، میگیم حتی اگر شما تو قراردادتون بگید این گشایش اعتبار رو من کردم، ولی من مبتنی بر این که چون توی فروشندم منتفع میشوی، یه مبلغی هم توی فروشنده به من بدی، توجه کردی؟ اینم مانعی نداره، اگر فروشنده قبول کرد گفت باشه تو پول ما رو بده، پول ما رو که دادی این درصدشم، نیم درصد، کمتر نیم درصد، هرچه طبق قرار داد بابت کاری که برای ما کردی وردار، خلاص شد، مانعی نداره، اینم حتی ممکنه. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد خدمت آقایون که بله هیچ اشکالی ندارد که بانک در مقابل گشایش اعتبار اسنادی که می کند هزینه ای را از طرف گشاینده اعتبار، بلکه حتی از طرف کی؟ از طرف فروشنده، بله که زینفع دومم حتی بگیرد، البته در صورت توافق، در صورت قرارداد و توافق زینفع دوم، که اگه زینفع دومم بپذیرد حتی از اونم میتوند اجرت بگیرد و مانعی ندارد و داخل در عفو بالعقود میشود. حالا این داستان گشایش اعتبار بازم صور دیگر و حالتهای دیگری دارد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.